بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در یک قاعده مهم رجالی دیگری بود که به نحوی می توانست در این روایت عبدالله ابن ابی یعفور هم جاری بشه و اون عبارت بود از قاعده تعوید سند یا تبدیل سند، با هر دو نام برده میشه، گرچه به تدریج به عنوان قاعده تعویض بیشتر شناخته شده. الان رایج‌ترین نام همین عنوان قاعده تعویض است و گاهی هم ازش قاعده تبدیل نام برده می شود و گاهی هم همون تطبیق اسناد گفته میشه، که در واقع سند عام فهرست را بر یک روایت خاص میخوان تطبیق بدن. اینا اسامی است که برای این قاعده است. ما دو مطلب در جلسه قبل پیرامون این قاعده ذکر کردیم. حالا مطلب یک تکمله‌ای که بر اون آمار و ارقامی که در بحث قبل عرض کردیم داشته باشیم و یک طرح سوالی بعد هم به ادامه بحث بپردازیم.
این بحث سابقا هم
ظاهرن در، یعنی حالا من تتبعی در این ندارم، ولی به نظرم میاد که خود صاحب وسائل به این توجه داشته در همون فواید رجالی که در پایان وسائل هست و خود حاجی نوری به این مسئله توجه داشته و گاهی تلقی هم اینه که اصلا در پیش متقدمین یک امر خیلی روشن و قطعی بوده، حتی بعضی این ادعا کرده. در این حد من الان میتونم نظری بدم، بیشترش نه، جای یک کار در واقع پیشینه شناسی وجود داره در همین حد، بیش از این نمیدونم. منم اینجام که اون وقت نوشتم در همین محدوده، همین یک قرن اخیر و مسائلی که مطرح شده بیشتر متعرض شدیم، بیشترش تصورم اینه ولا تتبع خاصی ندارم. با عنوان به عنوان قاعده تبدیل تعویض داره در کتاب میدونم تو همون کتاب رجالیشون، کتاب دایی فقهشون، بله. حالا این جای بحث داره، ولی یک دریافت که من دارم از مسئله به شکل دریافت یه مقدار غیر الان مستند، بیشتر حدسی این است که اصلا این مسئله نزد خیلی از این متقدمین اصلا مسلم بوده و چیز روشن و معلومی بوده. اینجور دریافتی من دارم، ولی حالا ممکنه درست باشه، ممکن نباشه. عرض کردیم یک تکمله و تبصره‌ای نسبت به بحث‌های گذشته در خصوص آمار کسانی که در کتاب فهرست در باره اونها گفته شده که اخبرنا به روایاتی و کتبه یا به جمعی کتبی و روایاته و اون اشکال دیگر. ما در جلسه قبل آماری که دادیم، همونطور که در ذهن شریفتون هست، این بود که میگفتیم به پنج قسم تقسیم کردیم مواردی که شیخ سندش را به کتب روایات ذکر میکنه، که حالا قسم اول اون حالت عمومی بود که در حدود مثلا 700 و خورده ای از کسانی که در فهرست نام برده شدن یک عنوان عام و مطلقی چیزی راجع به کتبشون و روایاتشون نیامده، و اون قسم 2 تا 5 اونا را آمارش ذکر کردیم، یعنی اون مواردی که شیخ میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، این یک نوع بود. نوع دیگر اونجایی بود که میگفت به جمیع کتبه. نوع سوم این بود که میگفت به جمیع روایاته. و نوع چهارم این بود که میگفت لهو روایاتون، و مثلا بعد سندی به اون ذکر میکرد. اون چه که ما اینجا عرض کردیم این بود که در قسم اول که به جمیع کتبهی و روایات هست، عرض کردیم که 49 مورده. همونجا عرض کردیم، البته نفی نمی کنیم، ممکنه 3-4-5 مورد دیگه با یه تعابیر دیگری بیاد و نهایتا در این حدوده. و اون قسم به کتبهی هم گفتیم که یه تعدادی هست که افش 10 تاست، اون به جمیع به روایاتی هم باز همین 12 تا از امثال این هاست. و اون لهو روایاتون هم اونم زیاد نیست. مجموعاً هر 4 قسم را که از قسم 2 تا 5 بود اگر بخوایم ذکر بکنیم، روی تصویر ما و تتبعی که ما داشتیم حدود مثلا 50 تا اون اول میشد و 20 تا تقریبا حالا اون چند نوع بعد میشه و 70 تا 70 مثلا اینجوری میشه. و قسم اول که اینجا محل بحثه که به جمیع کتبی و روایاته، و اونجایی که میگه به جمیع روایاته، این دوتا در بحث ما مفیده، کلن 50 خورده میشه. اون تا الان دیروز که دیشب که دوستان زحمت کشیدن بعضی از منابع رو برای من باز فرستادن، در یکی از اون منابع اون داره که تو مثلا 80-90 تا جمع کرده. بله این جای سواله، ما نمیدونیم. یعنی چون حالا من اون زمانی که تتبع کردم، تتبع این بوده که حالا مال 30 سال قبله، ولی تمام کتاب را با دقت خوندم و چی کردم، خیلی برام دو سه تا موردش میتونه ملحق به این بشه، مثلا به سایر کتبهی و روایات، دو تا سه تا چهار تا مثلا اینجوریه. و بله، یه چند موردش میشه به این اضافه کرد. و اما اینکه در این ابعاد وسیع که الان اینجا هست که شما زحمت کشیدید فرستادید، که اینجا آمده، بله این فهرستی که ایشون اینجا آوردند، بله 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 دقیقا 100 تا. حالا مثلا یه مورد مثلا ابو حمام داره لهو مسائل، خب این لهو روایاتون و طریق و صحیح به جمیع کتبی و روایاته لهو مسائل، بله لهو مصنفاتون و روایات لهو روایات، بله لهو روایات هم رو که ملحق به همین قسم کرده که ما درش تردید داشتیم، اینم آورده، بله. ولی حالا اون به جمیع کتبی و روایاته اون به نظر نمیاد بیش از اون باشه. حالا یه تطبیقی در این زمینه لازمه، یه کسی باید کمی کار تطبیقی بکنن رو این مسئله. بله، یعنی اونی که برای ما مهمه دو تا تعبیره، یکی این که بیاد بگه به جمیع کتبهی و روایاته، یکی هم بگه که به روایاته. و غیر از این که بگه لهو مسائل، لهو روایات، کتب، اونا اثری نداره. و در اون دو قسم من فکر نمی کنم بیش از همون آماری باشه که ما میدیم، جز حالا حد اکثر 10 تا اگر ممکنه به یه تعابیری باشه که قابل افزایش باشه. در صورت این چیزی که ما اینجا ذکر کردیم 49 تا و چند تا هم در اون بخشای بعدی اضافه میشد، 50 خورده یا اکثر 60 خورده ای میشه که این روایت هست. این یک مطلب که اون آماری که در این کتاب اومده و آقایون چه کردن در اون کتاب، اسمش هم بگید که حالا دوستان اسم اون کتاب چیه؟ بله؟ اصول علم الرجال مال آقای داوریه، آقای شیخ مسلم داوری است. در اونجا این مبحث آمده، 100 تا اسم آوردند، ولی اگر پالایش بشه فکر میکنم برمیگرده به همونی که ما گفتیم، یعنی اونی که لهو کتبون و روایاته، اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، یا تعابیری شبیه این، یا به جمیع روایاته و اینهاست. در همین حدودیست که ما عرض کردیم یه چند تایی ممکنه اضافه بشه. این افزایش عددی که در اونجا آمده خیلی بحث آماری ما را خیلی تغییر نمیده، ممکنه یه چند مورد تعابیر یه کمی تفاوت داشته باشه، بشه به این بحث اضافهش کرد. این یک نکته در تکمیله اون بحث سابق در بعد آماری قصه. یک نکته اینه که در همین کتاب یا یکی دیگه از اون کتاب هایی که شون لطف کردن فرستادن، در اینجا آمده که گفتیم که قبل از اینکه اونو نقل بکنم اینو یادآوری بکنم، گفتیم که این مواردی که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته هست یا به جمیع روایاتهی هست کجا به درد میخوره برای اینکه سند یک روایت ضعیف را تکمیل بکنه، تعویض بکنیم. اونجایی که خود اون شخص ثقه باشه و اون طریقی هم که در فهرست آمده اونم طریق معتبر باشه، ولی صرف این که بگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته یا به جمیع روایاته ولی خود اون شخص ضعیف باشه، یا این سند عامی که در فهرست آمده ضعیف باشه، که این درسته جای اون سند رو میگیره ولی خودش هم مشکل داره. وقتی قاعده تعویض به درد میخوره که دو تا شرط جمع باشه، یکی اینکه خود اون شخصی که میگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایات ثقه باشه، دو اینکه اون طریق عامی که در فهرست آمده اون هم معتبر باشه، تا بیاد این طریق عام جای این طریق خاص و سند خاص را بگیره. این روشنه، باید اون طریق عام خودش معتبر باشه تا جایی اینو بگیره و این روایت خاص را معتبر بکنه. اون وقت گفتیم همه اون 50-60 موردی که داره اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته و یا اخبرنا به جمیع روایاته، این دوتا شرط را نداره. از میان اونها ما گفتیم چند تاشون شرط را دارن، از اون حدود 50 و چند تا 35 تا، در حالی که تو اون کتاب اومده حدود 20 خورده ای. اینجا به عکسه، اونی که ما با اون گفتیم میشه سند را تعویض کرد و دارای اون دو شرطه، ما گفتیم 35 تاست که ممکنه چند تایی هم تون بخشایی چی اضافه بشه، بین 35 تا 40 تاست با اضافه اون اونجایی که میگه اخبرانا به روایاته، در حالی که اونجا داره 20 خورده ای. این هم یک قابل یک مقایسه ای هست که حالا به چی برمیگرده ایشون کم کردن اون را با دی. بنابراین وقتی که عرایز ما و اون تتبع ما را که عرض کردم و دستی و چند سال قبل انجام شده با اون چی که در این کتاب آقای داوری آمده مقایسه بکنیم، دو تا فرق داره. یکی این که عدد کل در اونجا بیشتر از اونیست که ما گفتیم، دو اینکه عدد اونهایی که دو شرط را دارن برای اینکه سند را درست بکنن، یعنی ثقه بودن خود اون شخص و اعتبار سند عام فهرست، این در اونجا کمتر از اونیست که ما عرض کردیم، به عکس اون بحث قبلیست. اونجا داره 20 چند تا، در حالی که در بحثای ما و تتبع و جمع آوری ما 30 و چند تا که ممکنه حالا با بعضی افزایش ها به حدود مثلا 40 تا برسه. بله بله، حالا بله، نه اصلا گفتن ظاهرا، بله گفتن، بله حالا تا همین هاییست که شما فرستاده، ظاهرا تو همین کلام آقای داوری بود باشه. حالا نه 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 این 20 خورده ای
چون نوشته
طریق سلیم، شاید هم همون رو من انجام دادم، شاید هم من اون رو شمردم. بله عرض شود که بله 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 آه نه نه من این رو اون بله بله این در اون قاعده تبدیل سند آیه سیفیه اونجاست که 21 رو شمرده، حتی بعدم میگه حاضی عمده تو روات ثقات و اهم المشایخ چیه و لعل المتتبع یجد اکثر مزالک. اینم میخوام بگم این در کتاب آیه سیفی آمده، تو قاعده تبدیل سند آمده، اون خیلی کمتره، تقریبا نصف اونیست که واقعا وجود داره. بله این در کتاب آیه داوری نیست، اون کتاب رجالی اون آیه سیفی. عرض شود که بنابراین اون چه که آیه داوری ذکر کردن در کل، به نظرم اون کلی که به درد ما در اینجا میخوره دو سه تا عبارته، یا به جمیع کتبی و روایاته هست یا به جمیع روایاته هست، و این بیش از 50 تا 50 و چند تا نیست، 100 تا اونها نباید باشه. و این یک. دو اینکه اون اسناد معتبر به رجال معتبر در فهرست هم از میان این 50-60 تا 35 تاست و اینجوره، نه اون 20 و چند تایی که در کتاب آیه سیفی آمده، یکیش در اون کتاب آمده که این دوتا بایستی اصلاح و اصلاح بشه به نظرم و به این شکل میاد. خب عرض شاد که بله حالا ما دو مطلب را با این آمار و ارقام را ذکر کردیم. در این که این حالا میایم دیگه ادامه بحث، در واقع این میشه حالا مطلب بعدی در ادامه مطالبی که قبلا گفتیم در ذیل این قاعده. این اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته، همانطور که اشاره کردم، مبنای اصلی قاعده تعویض سند هست. همانطور که در بحث قبل اشاره کردیم، در این عرض شود که عرض کردیم که گاهی هست که در تهذیب و استبصار شیخ که سند به یه راوی در وسط روایت شروع میشه و بعد ارجاع میده تکمیل سند را به مشیخه. این قاعده است که در تهذیب وجود داره، میگه من از حریز، از محمد بن ابی عمر، از محمد بن یحیی، از کی نقل میکنم، در حالی که بین شیخ و او معلومه که خیلی فاصله است، یه قرن دو قرن فاصله است. سند را که بخشی از سند که حذف شده، این را احاله داده به این که آخر مشیخه میگه. خب این یه قسمه. یک بحث اینه که اون اسناد عامی که در مشیخه آمده با اسناد عامی که در فهرست آمده به کتب، اینا همیشه اینا هم نیستن، و گاهی اون سند عامی که در مشیخه آمده سند ضعیفی است، سند ضعیفی است. اون وقت میگیم که اینجا سند عامی که در مشیخ در فهرست آمده جای این سند مشیخه را میگیره. این یک بحثه. این در واقع تعویض سند است و وام گرفتن سند عام از فهرست است که کتاب رجالیه. برای چی؟ برای اینکه اون سند مشیخه را، همون سندهای عام را تکمیل بکنه. این یک قسمه، این یه نوع از بحث تعویض سنده که این حالا کمتر محل بحث قرار گرفته و عمدتا این را قبول دارن که میتوان با سند فهرست اون سند مشیخه و آخر تهذیب را درستش کرد. اون چرا؟ برای اینکه عرض شود که وقتی که شیخ در تهذیب و استبصار از یک شخصی در میانه سند نقل میکنه، این معمولا میگن ظاهرش اینه که داره از اون کتاب نقل میکنه و سندش را در وسط کتاب نیاورده، سندش را به کتاب این آقای الف با هر که هست کجا آورده؟ در مشیخه آورده. بعد یه سند عامی هم که سند در مشیخه در واقع سند عامی است به اون کتابی که آیه ابن ابی عمر یا هر کس دیگری در تهذیب داره. یک سند عام دیگری هم رو شیخ در کجا آورده؟ در فهرست آورده. خب اینکه اون جای اینو میگیره و به جای این میشینه، از اون میشه وام گرفت برای تکمیل سند مشیخه، این تقریبا محل خلافی نیست. عرض شود که محل خلاف نیست، گرچه خود این حالا اقسامی داره و اینها که چون مستقیم الان محل بحث ما نیست، لااقل الان بحث نمی کنیم. این یه قسمه. اما اون چی که محل بحث ماست در قاعده تعویض سند، این صورت دومه و اون جاییست که نه، عرض شود که راوی در وسط یک سندی که تو خود متن سند تهذیب آمده قرار داره. اینجور نیست که راوی ابتدای سند تهذیب قرار گرفته باشه و بعد به مشیخه ارجاع بده. نه، یه سند کاملی آمده، علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از مثلا نمیدونم کی، همینجوری میرسه تا مثلا به محمد ابن ابی عمیر و بعدش حریز و مثلا اینجوری میره جلو. ما یکی از اینایی که تو این سند به طور کامل، سندی که کاملا در تهذیب آمده، میخوایم بگیریم و بریم سراغ فهرست، بگیم اخبرانا به جمیع کتبه یا به جمیع کتبه روایته یا به جمیع روایاته، اون بگیم تطبیق داده میشه بر اینجا. این محل بحثه. محل بحث اونجاییست که راوی در وسط سند تهذیب و استبصار و امثال اینا قرار گرفته باشه، نه اینکه اولین کسی باشه که شیخ به او ارجاع میده و تکمیلش رو به مشیخه و آخر سند، آخر تهذیب ارجاع میده. نه، وسط سند قرار گرفته. بله، صورت اول بحث داره دو. حالا اون یه خود مسلم تره. ما الان میخوایم بریم بله، نه، حالا این که یه بخشش خیلی حرف اونجا وجود داره، اونجا کلی حرف وجود داره. ما حالا فعلا میخوایم تمرکزمون ببریم رو دومی. اگر حالا به این شکلی داریم میریم جلو، ممکنه به اون برگردیم، اونجا کلی حرف وجود داره. بنابراین ما الان قاعده تعویض سند را میخواییم، حاصل کلام اینه، قاعده تعویض سند دو مصداق داره. ما الان روی قسم دومش داریم صحبت میکنیم. قسم اولی که الان داریم میذاریم کنار و میگیم یه مقدار مسلم تره اینه که شیخ در تهذیب اینجوری بگه، بگه از کی؟ بگه از محمد ابن ابی عمر. بقیه این طرف کسانی که به محمد ابن ابی عمر میرسونن این روایت رو هیچی اصلا ذکر نکنه تو این روایت، بگه ان محمد ابن ابی عمر. اون وقت اون افراد و حلقه های افتاده رو کجا ذکر میکنه در اینجا؟ در آخر و مشیخه. این قسمه. اون وقت اینجا ما وقتی میریم مشیخه میبینیم سند شیخ به محمد ابن ابی عمر در مشیخه مثلا دوتاست، فرض بگیرید هر دوش هم ضعیفه ولی یک سند دیگری در فهرست داره که اون درسته، این یه نطق مصداق قاعده تعویض سنده که میگیم این سند فهرست میاد جای این سند مشیخه رو میگیره، آخر رو میگیره. این یه قسمه که الان این قسم رو محل بحثمون فعلا نیست. قسم دوم اینه که سند رو اصلا کامل از اول شیخ آورده. حالا مثال میزنیم علی ابن ابراهیم از ابراهیم ناشم مثلا از یک کسی از ابن ابی عمر کامل آورده، نه اینکه همینجوری بگه از محمد ابن ابی عمر به مستقیم. بعد عرض شود که مستقیم میریم سراغ و این سند هم میریم ضعیفه، این سندی که همه حلقاتش در این روایت آمده قبل از ابن ابی عمر چند تا مثلا یکی یا چند تا ضعیف داره، ولی وقتی میریم سراغ فهرست میریم که میگه اخبرنی به جمیع کتب و روایات محمد ابن ابی عمر و یه سند تام میذکر میکنه که اونجا نیست، یه سند جدید عامه، میگیم اون سند رو میاریم جای این قرار میدیم. این قسم دوم محل بحثه. بنابراین وقتی که ما سخن از قاعده تعویض میکنیم این از اول به دو بخش اساسی تقسیم میشه، یه تعویض سندی که میاد رو مشیخه پیاده میشه، یه تعویض سندی که میاد توی سند کاملی که در متن تهذیب آمده میخواد جاری بشه. اینجا بحثمون دو قسمه، ما فعلا الان روی این دومی داریم بحث میکنیم، حالا ما اولی هم ممکنه بعد بهش بپردازیم. پس جریان قاعده تعویض سند یک بار است که میاد ناظر به مشیخه میشه، یعنی و ناظر به اون کسی است که بدء سند به او شده در تهذیب در وسط سند، یک باره که نه ناظر میشه به یه راوی که سند اون کاملا در متن تهذیب آمده و این راوی در وسط سند قرار داره در تهذیب، نه در ابتدای سند تهذیب که ارجاع مشیخه میشه. این دومی مقصوده که در اینجا بحث میشه و بحث‌های عمده‌تر در این دومی، گرچه اون اولی هم بحث‌های جدی داره. بله؟ اونم که حالا بحث دیگه است که این تصدی بدیم به کتب دیگه، بله اونم یه مقام دیگری است که حالا اصلا این تعویض سند این دو بخشی که داریم میگیم ناظر به کتاب‌های خود شیخه، تعذیب و استبصاره. یک بحث دیگر سومی هم هست که در حقیقت بیایم این قاعده تعویض سند را از شیخ سرایت بدیم به همه کتب دیگری مثل من لایحذر و اصول کافی و حتی فراتر از این، اونم حالا یه مبحث دیگه است که بعد بشه شد. فعلا همون قسم دوم که پایگاه اولی یا مهمترین پایگاه بحث محل نظره. در اینجا حالا اونی که ما اون وقت نوشتیم چند نظریه وجود داره در همین قسم دوم که راوی که ما میخواییم او را بگیریم و سند عام بیام رو اون پیاده بکنیم در وسط سند تهذیبه نه در ابتدای سند، این محل بحثه.
مثلا این ابن عربی که هستش اینجا این وسط توی سند ما، این بعد سند دوچار مشکل شد درسته؟ این سراغ سند عام که توی فهرست هست، اما تو فهرست که میبینیم این بعد یه مشکل داره، اما این پایین این سند اولی یه نفر هست که آدم درستی دو طرف سند دوچار مشکل
اینه میشه نه اینا هم یه فروض تلفیقیه که ممکنه بشه بپردازیم، فکر میکنم بعضی هم به این توجه. بله متوجه هم کاملا، بله یعنی شما یه تیکش از این ور بگیری یه تیکش از اون بگیری، بله اینا حالا فروضیه که باید بعد بشه بپردازیم. حالا اصل قصه رو ببینیم میتونیم جایی برسیم نه. خب پس تا اینجا گفتیم که بحث ما چند قسم و مقام داره که ما فعلا اون قسم دوم رو در مقام اول داریم بحث میکنیم، یعنی اونجایی که راوی در تهذیب در وسط سند و در در فهرست سند عامی به او وجود داره، عامی داره که به روایات او ارجاع میده، کتب اینجا فایده نداره روایات فایده داره. در اینجا هم حالا حداقل این دو سه نظریه ایست که طبق حالا اون نوشته‌های سابق عرض میکنم، ممکنه نظریات دیگه هم بشه اضافه بشه. یک نظر اینه که اصلا قاعده تعویض سند رو ما قبول نداریم. این که سند عام فهرست رو شما بیارید روی یک راوی وسط روایت بخواید پیاده بکنید، این منصرفه و چیز خیلی بعیدیه. اینجایی که شیخ داره میگه در مثلا 500 تا روایت یه سندهای متفاوت و در همه اینها یه وسط سند محمد ابن ابی عمیره یا حریزه، یکی از اون 30 و چند نفره، بگیم که این سند هم که میبینیم اینجا نوشته ضعیفه، بخوام بگیم اون سند عام به کتبی و روایاته، بگیم همه اینا رو میگیره. این روایات متفرقه که نمیدونیم از کتاب معینی هم نیست، یا شفهیه یا از کتابای متفرقه، بگیم اون سند میاد جای اینو میگیره. این بعیده و نفی اینه. این نظر در قسم دوم که داریم بحث میکنیم، نظر چند نظره. نظر اول اینه که اصلا نفی میکنه تعویض را و میگه قاعده تعویض اینجا جاری نمیشه. حالا من عرض شود که اونی که اینجا نوشتم که این نظریه و هادا احد و رأی شهید صدر، و ارجاع دادم مثلا به اون بحوثون فی الاصول تغییرات درسشون جلد 5 صفحه 60. حالا اینو که من اون وقت نوشتم یکی از دو رأی شهید صدره. شهید صدر ظاهرن یه نوسانی در رأیشون در این قاعده تعویض دارن، من بر اساس مراجعات سابق دارم میگم، و یا کسان دیگری هم که اینو قبول ندارن، حالا از جمله مثلا تو همین بحوثون فی علم الرجال آقای آصف محسنی که کلا اینو نفی کرده، و کسانی از این قبیل که میگن اصلا اون را نمیشه جای این اسناد گذاشت. اون سند عام فهرست نمیتواند جایگزین این سندی بشه که ما میخواییم یه راوی را وسط سند بگیریم و بگیم چون سندت عام داره پس روات این طرفش مهم نیست، ضعیف هم بودن. این نمیشه اصلا. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه تفصیله بین دو صورت. عرض شود که و اون نظریه تفصیل اینه که این قبل از اینکه حالا تفسیرش رو بگیم، دو قسم رو بگیم وقت تفاوت نظریش رو عرض میکنیم. این سندی که تو این روایت خاص آمده با اون سند عامی که در فهرست آمده، اینا رو اگه شما مقایسه بکنید تو همون شخصی که میخواد راجبش این تعویض رو پیاده بکنید، این دو جوره. یک باره که این سندی که در این روایت خاص آمده، همین سند به عنوان سند عام آمده در فهرست، منتها فهرست میگه من روایاتم به ابن ابی عمر مثلا 5 تا طریق دارم، یکیش همینه که در این اینجا آمده در تهذیب آمده، منتها این ضعیفه، منتها بعدیاش درسته. این نوعه که سند خاصی که اینجا ذکر شده یکی از اسناد عامی است که در فهرستم آمده، این یه نوعه. یک نوع که خیلی وقتا هم از نوع دومه اینه که این سندی که در روایت خاص آمده جز اون اسناد عامه فهرست اصلا نیست. این تفاوت داره. اون وقت میگن که نظریه دوم در تعویض سند تفصیل بین این دوتاست. میگه اگر از اون نوع اول باشه معتبره، تعویض درسته. ببینید تو فهرست که شما نگاه میکنید ببینید 3 تا 4 تا طریق عام به کتب و روایات ابن ابی عمر آورده، یکیش ضعیفه، همون ضعیف تو این روایت خاصه آمده. اینجا میگن که این ضعیف در اداد اون چندتای بعدی است، حالا اون نه این بعدیش، اینو میگیره. اما اگر این سند ضعیف خاصی است که در این روایت آمده و تو اون طرق عامه این نیست، اینجا میگن نمیتونه اون سند عام منطبق بر این بشه. این یک تفصیله که من نوشتم. این رأی دیگری است که مرحوم شهید صد دارن در بحوثون فی شرح العروه الوثقی صفحه 464. اینا من همه قدیم نوشتم. من دیشب حتی نتوانستم کتاب بحوث رو تو کتابخونم پیدا کنم، نه اون کتاب رو نه اون اصلا، اینقدر به هم ریخته که نتونم کتاباشو پیدا کنم. دیدم بخوام معطل بشم یک ساعت وقتم میگیره داخل میشم از کتابشم، ولی قدیم اینجا نوشتم این تفصیل را. عرض شد که اینم دو نظر. سوم هم اینه که نه، قاعده تعویض درسته. چه میخواد این سند خاص و در اداد اون اسناد عامه هم باشه چه نباشه، قاعده تعویض سند شامل همه این ربات میشود. این حداقل سه نظریه است که اینجا وجود داره. بعید نیست که تفصیل های دیگری هم باز باشه، ولی اون سه نظریه خیلی قوی و جدی که ارائه شده در اینجا اینه. وجه رو نگفتیم، حالا داریم قول رو داریم میگیم، حالا اول وجهه، حالا خیلی کار داریم. این بله عرض میکنم، این نظر سوم نظر کسانیست از جمله آقای تبریزی، ایشون این تعویض سند رو معنای عام و مطلقش قبول داشتن. به گمانم عرض شود که مرحوم شهید صدر هم در بعضی جاها این نظری سوم رو دارن که مطلقه، ولی حالا مرحوم آقای تبریزی عرض شود که من جانب شما هاد نظر یک کده علیه شیخون الاستاد تبریزی دام زلو و قد وجدنا بعد ذلك في تبعت الحديث من التنقيح في شرح العروة شرح العروة أن السيد الخوئي قد اتخذ هذه النظريه و رأى ذلك اخيرا. این نظریه را در دورهای متأخر پذیرفته. آدرس هم دادیم، تنقیح جلد 3 صفحه 486 که تزیلاتی داره من تبعت الحديث، که آقای خوئی هم بعدها به این تمایل پیدا کرده. اینا بر اساس اون تتبعات اون وقت ماست. این سه نظره. حالا ببینید، ما روالی که الان از فردا خواهیم داشت اینه که ببینیم، حالا مبنا را نظر سوم میگیریم، قاعده تعویض میگیم یه پایگاهی داره به خاطر اخبرنا به جمعی کتبی و روایاته. ببینیم چه اشکالاتی به این نظر سومه. استدلال بر نظریه سوم که مطلق است، میگه آقا این سند به جمیع کتبی و روایاته یا به جمیع روایاته میتواند اسناد را چه به شکل مشیخه باشه چه به شکل وسط سند باشه، میتونه اون راوی را بگیره و سند عام بیاد اون را تکمیل بکنه. این دلیل این روشنه. دلیل این اینه که میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، روایات هم وسط سند هم باشه میگه روایت او از او دیگه، و یا به جمیع روایات این رو میگیره. پس دلیل نظریه سوم الاطلاق یا اطلاق یا عموم کلام شیخ درباره اون 40-50-60 نفر که میگه به جمیع کتب و روایاتش یا به جمیع روایاتش، این اطلاق و عموم اینا رو باید بگیره. ولذا دلیل قول سوم روشنه، اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته یا به جمیع روایاته اطلاق و عموم داره. ببینیم که چه موانعی جلوی این اطلاق و عمومه که بعضی دیگه رفتن تفسیر یا رفتن نفی مطلق. 5-6 تا بحث جدی اینجا وجود داره برای اینکه نه، این عموم و اطلاق رو نمیشه تمسک کرد. از فردا ما این 5-6 بحثی که در مقابل اطلاق و عموم قرار داره و اونو نفی میکنه عرض میکنیم. Oh.